اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که آغاز کردیم سوره یونس بود. رسیدیم به این مطلب که ان لهم قدم صدق عند ربهم. علامه می‌فرماید که اطلاق القدم علی المنزلت و المکانه، قدم گام دیگه، گام یعنی قدم هایی که شما برمیداری. حالا از جایگاه به قدم تعبیر کرده. ما هیچ وقت نمیگیم که قدم های شما نزد منه، که میگیم جایگاه شما نزد منه. میفرماید که این که قدم رو به جایگاه، به جای جایگاه استعمال کرد، کنایه است. ولما کان اشغال المکان عادتاً، چون اشغال یک مکان انما هو بالقدم، با قدم انجام میشه، با پا انجام میشه. استعملت القدم فی المکان، قدم گفت ولی مکان اراده کرد. انکان فی المادیات، خب در مادیات اینطوریه، اما اینجا مسئله مادی نیست، مکان مادی نیست. و فی المکانت و المنزله انکان فی المعنویات ثم اضیفت القدم الی الصدق، در معنویات هم به کار رفت. و هو صدق، و بعد گفت قدم صدق، قدمو به صدق اضافه کرد تا چی رو نشون بده؟ و هو صدق و صاحب القدم فی شأنه، ای قدم منصوبت الى صدق صاحبها او قدم صادقت لصدق صاحبها، یعنی صاحبش یک شخص صادقه. البته یه معنی دیگه هم میفرماید هست که هو ان یراد به صدقه طبیعته که ان للصدق قدمن و للکذب قدمن، شاید به معنی حقیقت باشه، یعنی واقعا این قدم قدم صادقان است، قدم صادقان است که انسانو به اون جایگاه میرسون، حرکت صادقان است که انسانو به اون جایگاه میرسون. خداوند یکی از اسامی بلندش یا منجی از صادقینه. چون این شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبنده. اگر کسی واقعا جوینده باشه و صادقانه طلب کنه، خدا حتما به مقصد میرسونتش. البته علم لازمه، خیلی علم لازمه. این که میگفتن استاد استاد، علت این که میگفتن استاد چون شیطان کارشو خوب بلده، آدم یه قدم که به سمت جلو برمیداره فوری شیطان میاد اون قدم رو خرابش میکنه. هر چی میری جلو تو هر نقطه‌ای که قرار میگیری شیطان زدشو بلده، هر فنی بزنی بدلشو بلده. دیدی تو کشتی مثلا میاد بار انداز کنه بدلشو میزنه، اون یکی امتیاز میگیره، بار انداز رو این زده، اون که فن و خورده امتیاز میگیره چون بدل زده. شیطان بدل همه چیزو بلده، در هر جایی باشه آدم میبدل با آدم میزنه، تا آدم علاقه به معنویات پیدا میکنه میاد سراغ آدم. علاقه به معنویات خوبه دیگه، بده یا خوبه؟ علاقه معنویات خوبه، فوری میاد بدل به آدم میزنه، از هر دری بتونه وارد شه. تو به معنویات علاقه پیدا میخوای بکنی؟ تو که دیروز داشتی غیبت میکردی، هر روز چشرونی میکردی، تو میخوای بری دنبال معنویات؟ تو این یک. حالا یکی دیگه، این حالا علاقه به معنویات پیدا میکنه، بعد میذاره تو سقف کار، میگه تو معنویات میدونی کی داره؟ علامه طباطبایی. بعد این میخواد از الان خودشو با علامه طباطبایی مقایسه کنه، یه دو روز میره جلو میبینه نشد دیگه. مثل اینکه روز اولی که اومده باشگاه کشتی میخواد خودشو با قهرمان المپیک مقایسه کنه، روزی دومه باشگاه کشتی که با قهرمان المپیک خودشو مقایسه نمیکنه، که سید بحرالعلوم و علامه هلی و سید ابن طاووس و اینا قهرمانان المپیک عالمه. قرن باید بگذره تا یه سید ابن طاووس بیاد، اگه بیاد که نمیاد، قرنها باید بگذاره. ما به اونا کاری نداریم، ما تکلیف خودمون رو داریم، ما وضعیت خودمون داریم. بله، ما باید با خودمون اینطوری حرف بزنیم. آخه سید ابن طاووس رو نگاه میکنه، بعد خودش رو نگاه میکنه، بعد میگه من کجام قهر شقاوت، اون کجاست اوج سعادت، من کی میتونم مثل اون بشم؟ ناامید. اما راهش این نیست، راهش اینه. اون خدایی که سید ابن طاووس رو درست کرده، منم میتونه درست کنم. مگه سید ابن طاووس خودش شده سید ابن طاووس؟ شما برو بشو سید ابن طاووس ببینم میشه یا نمیشه. مگه علامه طباطبایی خودش شده علامه طباطبایی؟ این راهش اینه، نه اینکه شیطان اون منو نگاه. یه جمله عرض کنم یادتون باشه بزرگوارا، من اینو از فرمایشات علامه گرفتم، بعد در زندگی تجربهش کردم، چون مردمم با من مشورت میکنن خیلی تجربهش کردم، یعنی تجربیات شخصی و غیر شخصی دارم، هم خودم تجربه کردم از تجربیات زندگی دیگران. ما یک فرمول بسیار مهم داریم، هر چیزی آدم مضطرب میکنه شیطانیه، این یادتون نره. حتی اگر دعوت به معنویات آدم مضطرب کرد شیطانیه. کتاب زندگی فلان آقا رو خوندی مضطرب شدیم شیطانیه، چون زندگی نامه ها اکثرش آدم مضطرب میکنه. زندگی نامه ها رو میخونه، کرامات علما رو میبینه، بعد خودش رو مقایسه میکنه، بعد هی زور میزنه، فکر میکنه که این باید اینجوری بشه، بعد نمیشه، بعد فکر میکنه که نرسیده به مقصد. خصوصا این کتابایی که فشارشون روی کراماته، چون اینا رو جاهلا نوشتن اکثر زندگی علما رو. جهله وقتی یه کتاب مینویسن میشه کتاب اذلال. بیشتر زندگی نامه های علما از مضله، بیشتر زندگی نامه هایی که برای علما نوشتن گمراه کننده است، یعنی نخونی بهتره، در این حالی که من اعتقاد دارم مطالعه زندگی علما باعث هدایت میشه، ولی این کتابا باعث هدایت نمیشه. هر چیزی انسانو مضطرب کرد شیطانیه. اینجا میفرماید که حالا گفتن که قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، پیامبر رو رمی به سحر کردن. امروز هم اگه بیاد یه دوش میگن ساحره. میدونی چرا میگفتن ساحره؟ چون آیات قرآنی که میخوند مردم ایمان میآوردن. حالا اینا قبلش کلی تبلیغات کرده بودن. ما یه بزرگواری میگفتش که یه کسی پول منو خورده بود، بعد این رفیقام منو باد میکردن، ایشون هم خیلی آدم با محبتی بود، منو باد میکردن باد میکردن، من باد میشدم که برم مثلا باش دعوا کنم که پولم ازش بگیرم. میگفت میرفتم تا میرسیدم جلو میگفت سلام، گفتم سلام جانم، بادم خالی میشد، تموم شد دیگه دعوا هم، حالا بادم کردن اینی تمام، گفت سلام بادم خالی میشد و سلام علیکم میگردم دور میرفتیم پی کارم باز روز از نو، روزی از نو. اینا مردم باد میکردن که این ساحر گمراه مجنون گوش ندید برپاش. حتی بعضی که وارد در مکه میشدن پنبه میدادن میذاشتن تو گوششون، به یکی پنبه داده بودن بذاره تو گوشش، نه آدم عاقلی بود، بعد رفته بود و یه چند دور طواف کرده بود تو. خب این اگه حرف حسابی بزنه که پنبه برای چی گذاشت تو گوشت؟ گوش کن، حرف حسابی زد به بذیر نزد نپذیر، پنبه رو برداشت، کلمات پیغمبر خدا رو شنید، ایمان آمد. نمیتونستن در مقابل این چی بگن؟ بگن دیوانه است؟ البته یه عده میگفتن دیوانه است، ولی بعد میدونن آخه با دیوانه که نمیتونه اینطوری مردم رو جذب کنه، که میگفتن ساحره. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، ببین چند تا تاکید داره، ان لام جمله اسمیه، بعد ببین چقدر بی ادبانه میگفتن ان، این توهینه، این دیگه، این ساحره، هازا اسم اشاره قریب توهینه، این ساحره، این نه هازا لساحر مبین. آیه چند هست؟ آیه 3 باید باشه، سوره یونس. خدا کنه که انسان سلامتشو از دست نده، اینک بزنیم جمعو نمیتونیم ببینیم، این از اون این مرد نمیتونیم. آیه 2 این نه هازا لساحر مبین، با اجازه صاحب این گوشی نظر می رو. یه قرائت دیگه هم داره که ان هاذا لسحر مبین، اگه سحر بخونین که میشه همین قرآن، این قرآن سحره. والجملتو کتعلیل لقوله کان للناس عجبا، خب این علت اونه که گفت مردم وقتی این قرآن میشنیدن تعجب میکردن، بعد در مقام تعجب انهم لما سمعوا ما تلاه علیه من القرآن، وقتی قرآن رو میشنیدن وجدوه کلاما من غیر نوع کلامهم، میدیدن این کلام با کلام خودشون فرق داره. خدا هدایت کنه این آموزش پرورشی ها رو و منو که من حاشیه نرم، اینا هم این کتاب های عربی رو درست کنن که مردم مزه زبان عربی رو بفهمن، نه اینکه از زبان عربی بیزار بشن. این کنکور علیه ما علیه هم حداقل این درس عربی و بینش اسلامی رو از توش حذف کنن که به جای اینکه زور بزنن اون امتحان کنکور رو بدن، مت مفهوم اینو بفهمن. الان دوتا از منفورترین درس ها این دوتا درس، یکی عربیه یکی هم بینشه، از همه منفورتر بینش اسلامی. حالا من حاشیه نرم، ما چون فارسی زبانی الان نمیفهمیم این مطلب که چطور اینا اینجوری میشدن، ما نمیفهمیم چون ما فارسی زبانی، اما اونا عرب زبان بودن. همونطوری که ما که فارسی زبانیم ولو اینکه تحصیلات دانشگاهی نداشته باشیم در زمینه ادبیات، فرق شعر با شعر میفهمیم. نمیفهمیم فطره طبع فارسیمون میفهمه دیگه، دو تا شعر برامون میخونن ما فرقشو میفهمیم. بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد. این یه شعر، یه شعر هم شعر حافظه، خیلی فرق میکنه. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شماره. چقدر فرق داره از زمین تا آسمون. حالا ما از لحاظ جنبه‌های ادبیاتی شاید نتونیم این دوتا شعر رو تفاوت علمیشو بگیم، ولی طبع ما میفهمه که این خیلی با اون فرق داره. وارد دیگر مدرسه آواز شد کجا؟ این کجا؟ اونا میفهمیدن، میدیدن این کلام فوق‌العاده است. خب چی بگن؟ گفتن سحره. میفهمیدن که این از سنخ کلام اونا نیست. یأخذ و به مجامع القلوب، این کلام در جان میشینه و تتوله و الیه نفوس، همه رو شیدا میکنه. رضا قالو نازا، شما رضا فهمین، برای اینکه تقریب به ذهنمون بشه، عالی ترین کلمات شعر بود، عالی ترین اشعار 10 تا شعر بود، عالی ترین کلمات شعر بود، عالی ترین اشعار 10 تا شعر بود. انقدر به این 10 تا شعر اهمیت میدادن که اینا رو نوشته بودن در زمانی که نوشتن در کار نبود. در زمان پیامبر اسلام در کل شبه جزیره عربستان 15 نفر میتونستن بنویسن. در زمانی که نوشتنی در کار نبود، عالی ترین کلمات شعر بود، 10 تا شعر انتخاب کرده بودن نوشته بودن، اینا رو آویزون کرده بودن به پرده 7 تا شعر رو عزم کنم، آویزون کرده بودن به دیوار کعبه به نام معلقات سب، معلق چون آویزون کرده بودن، معلقات سب. توی این 7 تا عالی ترینشون شعر اولشه که ماره امرؤ القیسه. در صنعت قوغاست، در معنا صفره. قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی، به سقط لوا بین دخول و هوملی. بیا تا بین سرزمین دخول و هومل بشینیم گریه کنیم. این معنیش. حال تازه این خوبشه، اون خوبکشه، اون برکه هاش که دیگه ایچی دیگه، اونها رو کس نمیشه خون. عالی ترین این 7 تا بود، عالی ترین اولیش بود که ما رو امرؤ القیس بود. از امیرالمومنین پرسیدن بهترین شاعر جاهلیت کیه؟ حضرت فرمود این سوال نمیشه جواب داد تا در چه زمینه‌ای بگی. آقا شعر حماسی داریم، مرثیه داریم، مثلا در حماسه فردوسی بهترینه، یا حافظ که بهترین، حافظ اصلا حماسه نداره. ولی اگر خواستی حالا در بین اینا یکی رو انتخاب کنی، ملکون زلیل، یعنی امرؤ القیس، همین صاحب معلقه اول، چون این پسر پادشاه یمن بود، بعد عاشق دخترعمو شد و دیوانه شد و سر به بیابان گذاشت. بعضی میگن مجنون اینه، بعضی امرؤ القیس رو مجنون میدونن. شعراش در اوج در ادبیات عرب. وقتی سوره کوثر نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقتی این سوره نازل شد، امرؤ القیس رفت معلقات سبع و از پرده کعبه کند انداخت دور. حالا ما چه میفهمیم؟ ما فرق انا اعطیناک الکوثر رو با قفا نبک من ذکر را به منزلی نمیفهمیم، اون میفهمه، ما نمیفهمیم. گفت که این خطبه رو اگر بخونن ادبا سجده میکنن. گفت چطور سجده میکنن؟ گفت چون وقتی فلان شعر خونده شد همه سجده کرد. حالا اون شعر رو بخونم ما سجده نمیکنیم، چون ما نمیفهمیم، ما ادبیات عربو نمیشناسیم. اگر ادبیات عربو بشناسیم میفهمیم قرآن از صنف دیگه است. من امسال یه توفیقی داشتم در روایات چه چرخی زدم، کیف کردم. البته تنها جایی که کیف میکنم از توه، از بیرون همش زج میکشم. تو تهران چیکار میکنیم؟ آقا گفت از تو هوا میخورم، از بیرون دود. هوایی اگر آدم بخوره از این تو میخوره، فقط از بیرون همش میخوره به آدم. آره تنها دلخوشیم تا به سونم یه سری بود تو روایات میکردم، بعد میمدم سراغ قرآن میدم اصلا این یه جور دیگه است. بهترین کلام روایاته ولی این یه چیز دیگه است. یه نفر به یه عربی فصیح بیابونی، چون بیابونی هاشون فصیح تر بودن، نهج البلاغه رو نشون داده بودن، گفته بود این شاگرد خداست. معبیته بود تو این شاگرد خداست. چون اینا میدیدن که یأخذ بهی، یأخذ به مجامع القلوب و تتولى الیه النفوس. خب قرآن میخون مردم شیدا میشدن، لذا گفتن قالوا انه لسحر مبین، این سحره و آورندش هم ساحره که اینجوری میشه دیگه، مردم سحر میکنه دا. اینجا هم تکیه آقا یه بزرگواری کنید، یه راه عبور اونجا بذاری. دکتر جان بیا یه پله جلو یا بذار همینجا. نه خودت بشین، شما بزرگتر میکنید. نه من فقط خواستم یه راهی از اون گوشه باز شه که عبور و مرور. بعد فرمود که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. از اینجا شروع میکنه به بیان حقانیت قرآن، چون این الان قرآن رمی کردن به سحر و به جادو و به پیامبر و به ساحر بودن و مجنون بودن. از اینجا شروع میفرماید به بیان حقانیت قرآن و معارفش. لما ذکر فی الآیت السابقه عجبهم من نزول الوحی و هو القرآن، وقتی بیان کرد که اینا تعجب میکردن از نزول قرآن بر پیامبر و تکذیب هم لهو به رمیهی به سحر، و پیامبر رو تکذیب میکردن میگفتن این قرآن سحره، این پیامبر ساحره، حق تعالی شروع به بیان ما کذبو بهی من الجهتینه، انی من جهت انما کذبو بهی من المعارف المشتمل علیه القرآن حق لا ریب فی. شروع کرد به بیان این که اولا این قرآن حقه و هیچ شکی درش نیست، و من جهت ان القرآن الذی رموه به سر کتاب الهی حق، این کتاب حقه، سحر باطله، خیلی فاصله است بین حق و باطل، و لیس من السحر الباطل فیشه. با این آیه شروع کرد که ان ربکم الله، شروع آن فی بیان الجهت الاولا و هی انما یدعوکم الیه النبی مما یعلمکم القرآن حق لا ریب فیه و یجب علیکم ان تتبعوا. معنی آیه اینه ان ربکم معاشر الناس، ای گروه مردم، خدای شما هو الله الذی خلق هذا العالم المشهود کله، اون کسی که آسمان و زمین و در شش دوره خلق کرده، ثم استوى علی عرش قدرته و بعد تدبیر امور عالم به عهده گرفته، و قام مقام تدبیر الذی الیه ینتهی کل تدبیر، مدبری که همه تدبیرها به دست اون مدبره. گاهی مدبر به صورت اعتباری همه تدبیرها در دستشه، اما این مدبر مدبر اعتباری نیست. ببینید یه موقع است که رئیس یک مملکت یه دستوری صادر میکنه، یا این مثال عرض کردم، مثلا مبارزه با تحریم، مثلا رئیس جمهور که رئیس اجرایی مملکته دستور صادر میکنه به مبارزه با تحریم. این دستور مبارزه با تحریم میاد در یه سطح پایین‌تر در کجا؟ در وزارتخانه. در وزارت دفاع یه شکلی پیدا میکنه، در وزارت نفت یه شکل دیگه پیدا میکنه. دستور یه دستوره اما شکلش عوض میشه. لذا شما وقتی نگاه میکنی میبینی هر وزارتخانه ای داره یک کاری رو انجام میده از سنخ وزارتخانه خودش، اما روح اون کار چیه؟ اون دستور اولی است که مبارزه با تحریمه. لذا وزارت اطلاعات در مقام مبارزه با تحریم باید کار اطلاعاتی انجام بده، اما وزارت نفت باید کار نفتی انجام بده. وزارت معدن و تجارت باید کار معدن و تجارت رو انجام بده. مثلا وزارت معدن و تجارت و بازرگانی، حالا قبلا جدا بود راحت بودیم، الان همش با هم شده، این باید بره کالا خریداری بکنه. اما ولی مثلا وزارت دفاع باید در فکر یک کار نظامی خودش باشه. روح دستور در همه اعمال جاریه، اما دستور یه دستوره. خب اما چون دستور دستور اعتباریه، رئیس جمهور وقتی دستور رو صادر میکنه در وزارت دفاع، دیگه کی عهده داره اینه؟ وزیر دفاع. دیگه رئیس جمهور عهده داره این کار نیست. لذا تدابیر دفاعی رو وزیر دفاع یا وزارت دفاع برنامه ریزی میکنه، گرچه البته رئیس جمهور ممکنه یک نظارتی هم بکنه، اما این مدبری که داره آسمان و زمین رو تدبیر میکنه، اگر امر آسمان رو تدبیر میکنه، دیگه آسمان رو به خود آسمان واگذار نمیکنه که در مراحل بعدی دیگران امر آسمان رو تدبیر کنن. از اول حلقه تدبیر تا آخر حلقه تدبیر تا وسط حلقه تدبیر، بیرون تدبیر، درون تدبیر، همه جا اونه. به همین خاطر میفرماید که ای مردم، اونی که این عالم مدبرشه مدبر شما هم هست. لذا به چه لفظی ازش تدبیر میکنه؟ ان ربکم، رب یعنی مربی. این قرآن باطل نیست. اونی که داره آسمان و زمین رو اداره میکنه و به حق اداره میکنه، مگه به باطل اداره میشه؟ یه سر سوزن اگر جا به جا بشه همه عالم اصلا فرو میریزه. یه سر سوزن. اون کسی که داره عالم رو به حق اداره میکنه، شما میبینید هزاران سال، میلیون ها سال این عالم رو داره اداره میکنه. اونی که داره این عالم رو اداره میکنه شما رو اداره میکنه. و از انتها الیه کل تدبیر من دون الاستعانت به معین، همه تدابیرم هم به اون ختم میشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خب بله، شما اراده میکنی، ارادرم اراده میکنی. بله شما الان اراده کردی، به اراده خودتون اومدین اینجا، اما اراده هم اراده کردین. اراده رو کی میگه؟ و از انتا الیه کل تدبیر، همه تدبیرها به اون منتهی میشه، بدون اینکه یاری از کسی بگیره یا از او دیاریش کنه، بازوی داشته باشه. لم یکن لشیء من الاشیاء ان یتوسط فی تدبیر امر من الامور، احدی در تدبیرات واسطه نیست. واسطه هست، واسطه مستقل نیست که یک کسی همون وسط مستقل باشه بگه من این دستور رو اجرا نمی کنم. اولم یکن لشیء من الاشیاء الا من بعد اذنه، مگه او اذن میده؟ بله او اذن میده. ملائکه کارگزاران خدا در پایین آوردن تدبیر از عرش به عالم ما، ملائکه واسطن. کسی اگر چشم باز کنه ملائکه رو مشاهده میکنه، ولی ملائکه مستقل نیستن، غیر مستقل. هو السبب الاصلی الذی لا سبب بالاصالت دونه، تنها سبب عالم خداست. اسباب دیگه هستن ولی اصیل نیستن. اینجا گذرگاه توحیده، اینجا گذرگاه توحید و شرکه. اگه بگی سببی در کار نیست، سوفسطایی هستی. فقط و فقط خدا. این یارو وهابی هم که توی بقی وای میسه داد میزنه، اینا هم همینا رو میگه. بله همه حرفایی که میگه درسته، نصفش درسته نصفش غلط، نتیجهش غلط. کلمت حق نه یراد و بل باطل. میگه خدا فقط، خدای شریکی نداره. خب بله خدای شریکی نداره. خب حالا از این چی میخوای اراده کنی؟ خدا شریکی نداره. بله تا اینجاش درسته، ولی خداوند این عالم رو بر اساس اسباب علل خلق کرده. خب تو اگه راست میگی غلط میکنی، میری آب میخوری، نمیشد اونجا بهش بگی میگرفتن. غلط میکنی آب میخوری، چرا آب واسطه قرار میدی؟ وهابی خبیث. آخه میگفتن که رحیمی وهابیه، من گفتم چند تا فوش به وهابیا بدم که من وهابی نیستم. بهایی گفتن یا بهاییه یا وهابیه یا انجمن حجتی هست. نه من والا هیچ کدوم از اینا نیست. نمیدونم البته اینا اگه یه حرف حسابی بزنن، من هر کی حرف حسابی بزنه تاییدش میکنم، چون هیچ دینی ندارم. دینم شیعه است. شیعه همونی که نه بنا داره نه مبنا. من نه بنا دارم نه مبنا. هر کی میخوایم بگیم بگیم. من دینم اینه. دین من توش نه بنا هست نه مبنا. البته یه سری مبانی دارم ها، ولی بهش محکم وای نسادم. اگه ثابت کنی غلطه میگم درست میشه. چون ثابت کن مبانی که من بهش اعتقاد دارم غلطه، من قبول میکنم. مثلا میگه ثابت میکنیم نهج البلاغه ما رو امیرالمومنین نیست. ثابت کن من بازم دینم عوض نمیشه، چون من کاری ندارم نهج البلاغه ما رو امیرالمومنین هست یا نیست. من با محتواش کار دارم، محتواشو گذاشتم تو ترازوی فطرتم، دیدم این حرفا قابل قبوله. خب قرار بود که ما حاشیه نریم. اینجا نقطه توحید و شرکه. این که بگی هیچ سببی در کار نیست، این که نیست. پس آب چجوری میخوری؟ تشنه میشی میگی خدا تشنگی ما برطرف کن یا آب میخوری؟ این غلطه. اما این که بگی آب تشنگی رو برطرف میکنه، اینم غلطه. آب تشنگی رو برطرف میکنه به اذن الله. اگر خدا اذن نده آب تشنگی رو برطرف نمیکنه. این توحیده. توحید نفی اسباب نیست. این توحید نیست. اون وهابیه میخواد نفی سبب کنه، میخواد بگه این اهل بیت که شما بهشون اعتقاد داری هیچ کارن. ما هم قبول داریم اهل بیت هیچ کارن. مگه وهابیه ها تا اینجاش قبول داریم؟ منهای خدا هیچ کارن، به اضافه خدا همه کارن. به اضافه خدا همه کار است. من اگر خدای نخوانمت متحیرم که چه ناممت، که اگر خدای بخوانمت تو بری شوی و عبا کن. به کم فتح الله و به کم یختم و به کم ینزل القیس و به کم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. جلو جاست. به کم یسلک الی الرضوان و علی من جهد ولایت کم غضب الرحمن. اما به اضافه خدا، منهای خدا هیچ. منهای خدا اونیه که میگه لیس لی حول فانتقل عن معصیتک. اگر من رها کنی من معصیت میکنم. امام حسین میگه امام حسین منهای خداست. و ازا کانک، پس لا سبب بالاصالت دونه. پس توحید چی شد؟ توحید نفی اسباب نیست، نفی استقلال اسبابه. خیلی بین این دوتا فرقه، فرق از زمین تا آسمانه. این معنای توحیده. تا از توحید حرف بزنی مردم قاطی میکنن. آقا خدا رازقه، میگه ای پس ما نریم کار کنیم. کی گفته همچی چیزی رو؟ خدا رازقه تو وظیفه تو انجام بده. این جمله رو اگه داشته باشین خیلی جان نجات میدادم، که ما مأمور به انجام وظیفه ایم. ما مأمور به کار کردن یا کار نکردن هیچ کدام نیستیم. ما مأمور به انجام وظیفه ایم. ما مأمور به دعا کردن یا دعا نکردن هیچ کدام نیستیم. ما مأمور به انجام وظیفه ایم. ما مأمور به کربلا رفتن یا نرفتن هیچ کدام نیستیم. ما مأمور به انجام وظیفه ایم. ما مأمور به خواندن نماز اول وقت نیستیم، یا خواندنش یا نخواندنش. نه مأمور به خواندنشیم نه مأمور به نخواندن. ما مأمور به انجام وظیفه ایم. باید الان اول وقت اذان دارم میدم، من ببینم وظیفه من چیه. اگه کار لازمی نداشتم نماز اول وقت بخونم. کار لازم قلیون کشیدن نیستا، بگی نه من الان یه کار لازمی دارم، قلیونه رو چاق کردم آتیشش داغ شده، بعد الان باید یه چند تا قلیون بکشم. کار لازم یعنی مادرم الان افتاده باید ببرمش بیمارستان، این کار لازمه. حالا بذار نماز اول وقت رو بخونی. این نماز اول وقت رو تو کمر آدم میزنه. 10 نفر مشتری ارباب رجوع پشت در وایسادن، من میخوام برم نماز اول وقت بخونم، تو کمرم میزنن این نماز اول وقت. کار ارباب رجوع رو راه بنداز. ولی اگه دو نفری یکیتون کار ارباب رجوع رو راه بنداز، اون یکی بره یه نماز خوف بخونه، اونم نماز خوف نه نماز جعفر طیار، نمازشو بخونه برگرده، این یکی کار مردم رو راه بندازه اون بره نمازشو بخونه برگرده، این عیب نداره. اما کار مردم رو راه بنداز. اینجا وظیفه شما اینه که کار مردم رو راه بندازی. بله، مگر اینکه قانون گفته باشه آقا این اداره تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا 1 تعطیله، 1 تا 4 هم کار. اگه قانون گفته اون یه بحث دیگه است. قانونه تا ساعت 12 تعطیل میشه، خدا به شما. نه اینکه 5 دقیقه 12 تعطیل کنی ها، 5 دقیقه بخوای بری آمادگی برای نماز اول، اون 5 دقیقه رو میزنن تو کمرت. آخه میکنن این کارو. البته به اسم نماز اول وقت میره نهار اول وقت. و من دونهی من الاسباب، جمله ناقص مون، ما مأمور به انجام وظیفه ایم. تا وظیفه چی اقتضا کنه؟ وظیفه گفت برو کربلا میریم، گفت درو نمیری، خدای ما رو آشنا به انجام وظیفه کنه. و من دونهی من الاسباب اسبابون به تسبیبهی، به به اسباب به تسبیب الهی سببن، به یدکه تسببت الاسباب، تو سبب و سبب میکنی، تو آب و آب میکنی، تو آتش و آتش میکنی. اگر آتش میسوزانه به امر تو میسوزانه، بله تو در آتش دستور بدی که بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش جرأت میکنه که ابراهیم رو بسوزونه. تو از درون آتش به گلستان میبری، از درون آب به آتش میبری. اغرقو فادخلوا نارا، خوندی قرآن دیگه؟ اغرقو، فرعونیا غرق شدن، فادخلوا نارا، از کجا رفتن تو آتش؟ از تو آب رفتن تو آتش. اغرقو فادخلوا نارا، بیا در آغوش من تا من در دل آتش تو رو سالم نگه دارم. این کار خودست. و من الاسباب به تسبیبهی، که میگه المیزان نیش قلمه برای اینه، به تسبیب حق تعالی اسباب سببیت پیدا میکنن. حالا حق تعالی نخواد، همه اسبابو برعکس میکنه، مثل داستان یوسف. همه اسباب دست به دست همدیگه دادن تا یوسف رو زمین بزنن، خدا یه تنه وایساده، همه اسبابو رشته ها رو پنبه کرد. داستان یوسف خیلی عجیبه. داستان یوسف داستان قدرت نمایی خداست. همه دست به دست هم دیگه دادن اینو نابودش کنن، اسمشو از سر زبان ها دور کنن، عصمت الهی رو ازش بگیرن. همه اسباب نتیجه معکوس دادن. نه مفهومش اینه که واسطه در تمام عوالم وجود مشیت خداست، ولی بین خدا و مشیتش دیگه واسطه ای نیست. این اشاره به ترتب اسماء داره میکنه این روایت، که تو بحث رسائل توحیدیه تو بحث ترتب اسماء عرض کرد. با یه لبخند مشیت عالم رو خلق کرد، با یه لبخند مشیت پیغمبر رو خلق کردید، تمام انبیا و اولیا و علما و شهدا و بزرگان دین و اینایی که ما اسمشون رو میشنویم از معنویتشون سرمون گیج میره، اینا هر کدومشون یه قطره ای از قطرات وجود پیامبر. ببین پیامبر چیه؟ ما خدا چیه که این پیامبر رو خلق کردید با یه لبخند مشیت؟ و ازا کان کذالک، وقتی اینجوری هست، کان الله تعالی هو ربکم، اگر یه چنین خدایی است که یه چنین احاطه‌ای داره و تمام اسباب عالم در پنجه قدرت این خداست، این خدا مربی شماست. بازم میگه قرآن سحره. الذی یدبر امرکم، این خدا تدبیر امر شما رو کرده. آخه یه نسخه پزشک آورده، میگه این نسخه پزشک الکیه. میگه آقا میدونی این پزشک کیه؟ شروع میکنه از این پزشک سخن گفتن. این فلان آدم فوق دکترای چی داره، در فلان دانشگاه درس میده، در فلان مجمع جهانی معروفه، در فلان مثلا قسمت دانشگاه رئیس کل اساتید این فنه. تو میگی نسخه اینو میگی الکیه؟ حالا این نسخه خدا رو میگن سحره. میگه میدونی دارید راجع به کی حرف میزنی؟ راجع به خدایی که این چنینه. این خدایی که این چنینه مربی شماست و تدبیر امر شما فقط به دست اوست. هیچ کس واسطه نکرده، هیچ کس مستقل نیست، کسی کاره ای نیست. پیغمبر خدا که چنین توصیفی ازش کردیم هیچ کاره است. قرآن میگه، قرآن میگه، میگه پیغمبر انک لا تهدی من احببت، تو هر کیو بخوای هدایت نمیکنی، ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت در دست خداست. تو ابزار هدایتی. اگر خدا اراده کنه پیامبر هدایت میکنه، خدا اراده نکنه کسانی در کنار پیغمبر بودن 23 سال همونا دعوت پیامبر رو معکوس کردن. یه از پیغمبر سخنران مربی بالاتر کی هست؟ بری هر کدوم مربی رو پیدا کنی بالاتر از پیغمبر خدا. 23 سال در کنار پیغمبر خدا نشستن، همونا اسلام رو نعرف کردن. اللهم لعنهم ولعن من لم يلعنهم. همه بدبختی عالم از اونجا شروع شد. اگر گذاشته بودن که کار به دست اهل بیت باشه، امروز دنیا اینجوری نبود. دنیای امروز محصول اوناست. باید جواب تا آخر رو پس بدن که چرا نذاشتن کار بیفته در دست اون کسی که پیامبر تعیین کرد. این اسلام ما اسلام اوناست. اسلام ما که اسلام علوی نیست که. کجا امیرالمومنین فرصت کرده مردم رو تربیت بکنه؟ برای همینی که همه از اسلام ما بیزارن. اول مراد و به قولی خودمون بیزاریم، دیگران هم بیزارن. خودمون از این دینی که داریم بیزاریم، دیگران هم از این دین ما بیزارن. چون این دین ما دین پیغمبر خدا نیست، یه چیز ملغمه ای از هواهای نفسانی و از سنت‌های قومی و یه درصدی هم اسلام هم داره. دین هوا و هوس با رایحه اسلام، رایحه اسلام هم داره، مثل مایه دستشویی با رایحه موز، که موز نیست که، مایه دستشوییه با رایحه موز. این هم اسلام، این دین ما یک ملغمه یه آش شله قلمکار با رایحه اسلام. 10% اسلام هم اگه خیلی بهش لطف کنید. من قبلا میگفتم 30%، بعد میگفتم 5%. بعد دیدم که مردم ناراحت میشن، من میگم 10%. اگه ناراحت میشدم میگفتم 1%. میگفتم 1% اسلام داره. اینه که میگه، ملاحظه بفهمید چقدر قرآن زیباست. ذالکم الله ربکم، ذالکم الله، آی مردم این خدا خدای شماست. ذالکم الله ربکم، این خدا مربی شماست. افلا تذکرون، آیا تذکر پیدا نمی کنی؟ یعنی هلا انتقلتم انتقالا فکریا الا ما یستنی رو بهی، آیا فکر نمی کنی که متوجه بشی رحیمی که ان الله هو ربکم، خدا رب توه، لا رب غیره، غیر اون پروردگاری نیست، پرورش کار اونه، کی پرورش میتونه بده؟ به تأمل فی معنی الالوهیت و الخلقت، و تأمل کنین در معنی الوهیت، در معنی خلقت، در معنی تدبیر. بابا کی باید تدبیر کنه؟ کی باید دفترچه اینو بنویسه؟ من که طرز کارش هم بلد نیستم، یا اون که اینو ساخته؟ اون که اینو ساخته میدونه دفترچه دستورالعملش چیه؟ دستورالعمل اینو اون باید بنویسه. این قرآن دفترچه دستورالعمل انسانه. وقد تقدم الکلام فی معنی العرش و شفاعه. معنی عرش و شفاعت رو من الان خیلی مختصر گفتم چیه، چون فقط قبلا گفتیم در جلد 8 فرموده. ما هم قبلا مفصل راجع به عرش اینجا بحث کردیم. عرش خلاصش اون مثالی بود که راجع به رئیس جمهور زدم. اون مثال بسیار مثال رساییه در بیان معنای عرش، که عرش چگونه عمل میکنه در جزئیات عالم. بعد حالا نوبت به تذکر میشه، از این طرف به توحید، از این طرف حالا باید موعظه کنه، چون قلب الان اینجا رین و شین و غین گرفته، میخواد یه کیسه به قلب بکشه که قلب پاک بشه. بهترین موعظه که موتور حرکت انسان باشه، انسانو برکت بندازه، چیه؟ یاد مرگ. دزاین فرمد الیه مرجعکم جمیعا، بازگشتی در کاره. وعد الله حقا، وعده خداست، حق. تذکیر بالمعاد بعد تذکیر بالمبدا، و قوله وعد الله حقا هم که مفعول مطلق در مقام فعل. حالا اینکه معنای حق بودن وعده خدای تعالی چیه؟ یعنی چی میگه این وعده حقه؟ ول حقو، حالا حق یعنی چی؟ اصلا حق یعنی چی؟ کلمه حق، حق یعنی آنچه که هست، در مقابلش میشه چی؟ باطل، آنچه که نیست. الان روز است، این حق. الان شب است، این باطل، چون شب نیست. در خارج بالاخره یا روز یا شبه. اگر جمله من منطبق با واقع شد میشه حق، مخالف با واقع شد میشه باطل. میفرماید که حق الخبر الذی له اصل فی الواقع، خبری که مطابق خارجی داره میشه حق. یطابق الخبر فکون وعده تعالی بالمعاد حقا، این که خدا وعده به معاد داده و این وعده حقه، یعنی چی؟ معناه کون الخلقت الالهیه به نحوین لا تتم خلقتن الا برجوع الاشیا و من جملتها الانسان الیه تعالی. ببینید الان یک عالم علم شیمی دو تا ماده رو کنار هم دیگه گذاشته، این الان میدونه این که چه اتفاقی میفته، یه واکنش شیمیایی میخواد اتفاق بیفته که در یه بازه زمانی 10 دقیقه این اتفاق میفته. توی این 10 دقیقه یک مجموعه از حقایق قرار اتفاق بیفته، در پایان هم قرار از ترکیب این دوتا مجموعه ماده شیمیایی و گذشتن این 10 دقیقه زمان یه ماده سوم تولید بشه با یه خواص مشخص. این آدم که مطلع از اون ارتباطات بین مواد داره به شما خبر میده، یا آقا این دوتا ماده رو با هم کنار هم میذاریم، آرام آرام واکنش نشون میدن، نور و حرارت تولید میشه، در پایان این واکنش که 10 دقیقه طول میکشه یه ماده سومی به این نام تولید میشه که این خواص رو داره، این حرف حقه. خدایی که این عالم رو ساخته داره میگه این عالم یه واکنشه، این عالم یه کشتیه، حرکتش اینه که شما دارید میبینید، ولی غایتی داره، یه لنگرگاهی داره، لنگرگاهش بازگشت به سوی صاحبشه، میشه معاد. علامه میفرماید که خلقت الهی به گونه ایست که کامل نمیشه، این خلقت کامل نمیشه و قبلا برنامه ریزی شده و باید کامل بشه و حتما میشه و کامل نمیشه الا به رجوع اشیا به سمت حق تعالی و ذالک کالحجر الهابط من السما، مثل اینکه یه سنگی از آسمان بیفته که فانه بعد حرکتهی فانه یعد به حرکتهی از سقوط علی الارض، حتما غایت افتاد حرکت این سنگ از آسمان سقوط بر روی زمینه، فانه حرکته او سنخ و امرن، این کامل نمیشه الا بالاقتراب تدریجی من الارض، طبیعیه یه سنگی از آسمان رها شده به تدریج داره به زمین نزدیک میشه، مثل اینکه الان شما از روی یه سکوی بلندی از هواپیما این سنگو پرتاب کنی، داری بهش بینندت میگه آقا این سنگ به تدریج میره غایتش زمینه، میخوره زمین، این حق طبیعتا این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق خواهد افتاد که رجوع اشیاء الی الله. حالا اون رجوع اشیاء الی الله یعنی چی؟ اگر نفهمید ما عرضه میکنیم، فان حرکته و سقوط و الاستقرار علیه و الاشیاء علی حال کتم، اشیاء مثل اون سنگن در حال تلاشن، اشیاء کت یعنی تلاش، البته کت تلاش همراه با رنج، مثل این زندگی ما. یکی اعتراض میکرد چرا اینجا اینجوریه اونجا اونجوریه، نمیدونم از غرب مثال میزد، گفتم بابا اینجا مسئولین مملکت به فکر مردم هست، مسئولین مملکت به فکر معنویت مردم هست، شما اگر که همه امور زندگی سر جای خودش باشه که یاد خدا نمیفتی، فهم کنی هم زندگی همینطوری، لذا در همه چیز اختلال ایجاد کردن که شما دائما به یاد خدا باشی، از صبح که صبح تو خونه میگن امروز برای صبحونه نون نداری، میگه خدایا کمکم کن که من برم به صف نخورم بله به کارم نمیرسم، از اونجا به یاد خدا هستی تا آخر شب که میخوای بخوابی، آخر شب که میخوای بخوابی خدایا میشه اینا همسایه‌ها تو خیابون بوق نزنن، همسایه پایینی دعوا نکنه، بالایی حواس فوتبال نکنه که من خوابم ببره، به فکر سعادت ما هستن دیگه، واقعا پیدا نمیشه همچین چیزی جای دنیا، فقط هم به فکر سعادت اخروی ما هستن فقط. نه حالا این طنز بود ولی انشالله که فکر سعادت دنیایمونم باشم، ولی خیلی دنیا رو درست نکنن چون دیگه از یاد خدا غافل میشیم دیگه، همه چی سر جای خودش بیاد. ول اشیا علی حال کتن الی ربها حتی تلاقیه، غایت حرکت انسان ملاقات خداست. قال تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن فملاقیه، تو خدا رو ملاقات میکنی. حالا ملاحظه فرمایید، خدا رو ملاقات میکنی یعنی چی؟ ما تصورمون از ملاقات چیه؟ که مثلا خدا یه جایی نشسته بعد ما میریم ملاقاتش کنیم، خدا سلام میگه، سلام بنده من، بیا مثلا برو تو بهشت. ما الان تصوراتمون این هستیم. میفرمایید که معنای ملاقات خدا چیه؟ حالا این بحث بحث بسیار مفصل و عمیقیه که واقعا انسان وقتی خدا رو ملاقات میکنه چه چیزی را ملاقات میکنه. شما وقتی تشنه هستین به دنبال چی هستین؟ به دنبال آب. چه زمانی از جستجوی آب دست برمیدارین؟ نه بازم پیدا بکنی، هنوز پیدا کردین، مشکلت برطرف نشده. کی شما آرام میشی؟ وقتی این آب رو میخوری، این آب تشنگی شما رو برطرف میکنه. یعنی اتفاقی که در وجود شما میفته رفع شدن تشنگیه. بعد از رفع تشنگی شما آرام میشی. رفع تشنگی بهش میگن سقایت. سقایت یعنی رفع تشنگی. پس شما اگر تلاش فراوانی بکنی یه دونه مثلا یه سیخ جوجه کباب بهت بدن بخوری، بعد از اینکه خوردی میبینی اون چیزی که داشتی به دنبالش میرفتی محقق نشد، چون شما گرسنت نبود، تشنت بود. یه سیخ جوجه کباب یا کباب کوبیده یا ساندویچ گشنگی رو برطرف میکنه، نه تشنگی رو. لذا شما هنوز در تلاشی ادامه میدی تلاشتو. کی آرام میشینی؟ وقتی که سقایت پیدا میکنی. درسته؟ حالا شما این مثال کوتاهو ضرب کنید در همه حاجات انسان. وقتی انسان بیماره، یه دردی رو در درون خودش داره، به دنبال چی داره میگرده؟ به دنبال یک کسی یا چیزی یا دارویی یا بیمارستانی یا پزشکی که ازش رفع درد بکنه. رفع درد بهش میگن چی؟ شفا. پس انسان در حالت درد به دنبال چی میگرده؟ به دنبال شافی میگرده. تا به شافی دست پیدا نکنه آرام نمینشینه. به همین دلیل است که انسان وقتی به دنبال پول میگرده، به دنبال ثروت میگرده، به دنبال مقام میگرده، به دنبال مدرک میگرده، به دنبال ویلا میگرده، به دنبال معروفیت میگرده، به دنبال محبوبیت میگرده، به دنبال سلطه‌گری میگرده، در درون خودش یه نیازی رو احساس میکنه که به دنبال رفع اون نیاز میگرده. کی آرام میشه؟ وقتی به رافع نیاز واقعی دست پیدا بکنه. طبیعتاً بشر این وسط ممکنه اشتباه کنه. علت اشتباه کردنش هم در خودشه. نه هیچ کنه حرفای مذهبی نیست، حرفای که عقل تایید میکنه. مثلا کسی که دنبال پول میگرده هیچ وقت سیر نمیشه. چرا تشنهی که دنبال آب میگرده وقتی به آب میرسه میشینه دیگه، دنبال آب بعد دیگه نمیگرده دیگه؟ اما به کسی که دنبال پول میگرده هیچگاه تشنگیش برطرف نمیشه. اگر یه پولی رو به دست بیاره دنبال پول بعدی میگرده. همه اینا که اختلال اقتصادی ایجاد میکنن پول دارن. بی پول که پول نداره بره دلار بخره، بی پول که پول نداره بره دارو بخره، بی پول که پول نداره بره مایحتاج عمومی مردم انبار بکنه به قیمت چند برابر بفروشه. اونی که میره چند صد میلیارد دارو میخره انبار میکنه، چند صد میلیارد پول داره، ولی میخواد اون چند صد میلیاردش یا دو برابر بشه یا سه برابر بشه. لذا این معلومه سیرابی در کار نیستش تو این کار. حالا کی انسان آرام میشه؟ وقتی به رافع حاجت دست پیدا بکنه. رافع حاجت عمومی عنوانش، یعنی هم ساقی رو میگیره هم شافی رو میگیره و غیر و قص الهازا. رافع حاجت جز خدا هیچ کس نیست. و همین خاطر امام صادق فرمود لا راحت للمؤمن الا عند لقاء ربه. مؤمن فقط وقتی راحت میشه که به لقاء پروردگارش میرسه. وقتی به خدا میرسه به چی میرسه؟ میرسه به رافع حاجات. میبینه آنچه که در تمام طول عمرش تشنه او بود اونو یافته. ساقی رو یافته، شافی رو یافته. لذا وقتی اونجا میرسه آرام میشه. وقتی آرام شد انسان کجا آرام میشه؟ در خانه دیگه. درسته، شما از صبح تا شب میدوی، تو خونه که میری آرام میشی، آرامش پیدا میکنی، میشینی با آرامش روی صندلی. به اونجا میگن دار، اینجا دار نیست اسمش، میگن دارالآخره. اون زندگی دیگه داره، اونجایی که خدا رو ملاقات میکنی داره. تمام اشیا در حال تلاشن. کی آرام میشن؟ وقتی که به سرمنزل مقصود برسن. سرمنزل مقصود کجاست؟ خداست. رسیدن به خدا رسیدن به اون مقامیه که انسان متوجه میشه به سرچشمه فیوزات دست پیدا کرد. اینجا اون چشمه‌ایه که همه فیوزات از این چشمه فوران میکرد. بعدم میفهمه که این آب واقعیه، سراب نیست. اونای دیگه سراب بودن، این آب. البته اگر امروز او رو نیابه، فردا هم او رو نخواهد یافت. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. کور محشور میشه در اون عالم. انه یبدا الخلق ثم یعیدو. ابداع کار خداست. خدا این عالم خلقت رو آغاز کرده، این کشتی رو خدا ساخته، ثم یعیدو، اعاده این کارم با خداست. خدا داره این عالم حرکت میده. انسان در این عالم پیچندربیش هیچ کار است. بابا یه دعا رو آدم نمیتونه مستجاب کنه. میشه یه دعا، همین خودش نشانه قدرت خداست که ما ناراحت میشیم. ما خیال میکنیم خدا بولدزره. به قول یکی از بزرگوارا، تبریک از بزرگوارا این جلسه است، خیلی تعبیر قشنگیه. ما خدا رو به عنوان بولدزر لازم داریم، نه به عنوان خدا. بولدزر یعنی بیفته جلوی حاجات من، همینطوری جاده رو صاف کنه بره جلو. خدایا خونه میخوام آماده بشه، بچه میخوام آماده بشه، نمیدونم ثروت میخوام آماده بشه، شهرت میخوام آماده. این خدای ما اینجوریه، یه دونش هم مستجاب نکنه قاطی میکنیم. تو خدایی هی میگه ادعونی استجب لکو. این همه دعا کردیم که میگه لاغل یکیش رو مستجاب کن. ادعونی استجب لکو. خب این خدای ما اینجوریه چون ما جاهلی. اما این خدایی که خدای علامه، یکی از بزرگان شایدانش میفرمود دیدمش قلبش ناراحت بود، رعشم گرفته بود، یه بیماری دیگه هم عود کرده بود که در مثلا معالجه پزشکی هم همشون ضد هم دیگه بودن، اعصاب و قلب و مثلا قلب رو میخواستن رسیدگی کنن به اعصاب لطمه میخورد، اعصاب رو میخواستن رسیدگی کنن به قلب لطمه میخورد. خب دیدمش همه اینا با هم گرفته. گفتم آقا چرا دعا نمی کنی؟ میگه یه اینجوری کرد. یعنی چی بگم؟ این ابراهیمه. البته کار ما نیستا، علمه به حالی حسبی ان مقالی. آخه داشت وسط زمین و آسمان میرفت، با منجنه پرتش کرده بودن سمت آتش، همه اومدن که بهش کمک کنن، از هیچ کی کمک نخواست. گفتن از خدا بخواه. گفت علمه به حالی حسبی ان مقالی. خدا که منو میبینه، من چی بگم؟ این مال ما نیست، ما باید دعا کنیم. هر کسی به حال خودش باید رفتار بکنه. اما میگه که گفت چه بگم؟ این مال علامه طباطباییه. این خدا خدایی است که همه عالمو طراحی کرد. همه عالمو اون طراحی کرده. همه عالم هم یک کل به هم پیوسته است. من که اینجا بچه نونور این عالم نیستم که هر چی حاجت من داشته باشم اون میخواد حل بکنه. منم در دل این عالم پیچن در پیچم. یه تغییر به عالم من بده، یه تغییر به حال کل عالم داده. از اون از بالا به عالم نگاه میکنه. این مثل اینه که بری یقه رئیس جمهور رو بگیری این همه 100,000 میلیارد بودجه دستت، 1 میلیارد تومانشو بده به من. بله اون توان این کارو داره، ولی حق این کارو نداره، چون این بودجه مال کل مملکته. هزاران هزار رابطه در مملکت هست، از همه این بودجه کل مملکت جز اندکیش به من میرسه. البته دست خدا بسته نیست، دست خدا بازه، میتونه آنچه که به همه اهل عالم داده به یه نفر بده و از مملکتش هم هیچ چیزی کم نشه. ولی آنچه که بالاتر از رفع حاجت حکمته. آقا تو خونه خود ما حکمت بالاتر یا رفع حاجت؟ بله ما به بچه‌مون هر چی بخواد میدیم، و حالا خدا وکیلی بچه ما هر چقدر سنش کمتره چند تا حاجتش عاقلانه است؟ هر چی میخواد ما در اختیارش نمیذاریم. البته یه جای دیگه آسیمون میکنه بچه. خدا نه آسی میشه، نه از کسی میترسه، نه از کسی خجالت میکشه، نه تو رو دروازه گیر میکنه، کار خودش میکنه، کاری هم به کار کسی نداره. البته گفته ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب. ما با روابط عالم آشنا نیستیم. چ چون ما با روابط عالم آشنا نیستیم، با ضوابط عالم آشنا نیستیم، این وسط گیر کردیم، در اثر جهل خودمون یک شرایط بد زندگی داریم، ناراحتیم. اگر به حوادث عالم اطلاع پیدا بکنیم راحت میشیم، بفهمیم سر قدر رو. اونایی که سر قدر رو میدونن دعا نمیکنن. سر قدر رو میدونن، مثلا میدونه که شما هیچ وقت خونه دار نمیشید، دیگه دعا نمیکنه برای خونه دار شدن، چون سر قدر رو میدونه. یه نفر قبل از آقای بهچت توی مسجد آقای بهچت نماز میخونه، که از علما اینجا یه خانومی ساخته مسجد آقای بهچت، نمیدونم الان هم هست یا خرابش کرده. مسجدی که قبلا بود، حالا اگه الان خراب نشده باشه، یه خانومی ساخته اونجا رو. بله، اون مسجد میگفتش که اون خانوم به امام جماعت مسجد گفت که من میرم تهران و برمیگردم یه خونه برات میخرم. دیگه امام جماعت به خانومش گفت این خانوم رو تماشا کن، این دیگه بر نمیگرده. بعد میگه رفت تهران و همونجا از دنیا رفت. این گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفت که من در تقدیرم خانه‌دار شدن نوشته نشده و اینم حرفش حرفه، یعنی اگه برگرده حتما برای من یه خونه میخره. پس معلومه که این بر نخواهد گشت. یه رفت تهران بنده خدا از دنیا رفت. حالا شما نیت کن یه خونه برای من بخری. اگه شانس نماز من میمیرم. انه یبدا الخلق، ابدا، اعاده، خدایی که ساخته کل عالم، کل عالم به هم پیوست، حرکت این عالم هم دست خداست، تدبیر این عالم هم دست خداست. حالا من با یه عقل به اندازه نخودچی نشسته از این گوشه عالم دارم کل عالم تماشا میکنم، یالا اینو بده اونو بده اونو بده، عین بچه دبستانی که رفته تو بازار هر چی چشش میبینه میخواد. ما دعاهامون اینجوریه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. دو تا حجت معاد اینجا مطرح شد. علامه میفهمد که اشاره به دو حجت از حجج مستعمله در اثبات معاد کرد. یکی این که فرمود انه یبدا الخلق ثم یعیده، ابداع و اعاده دست خداست. فلان الجاری من سنت الله سبحانه، سنت خدا اینه که انه یفیز الوجود علی ما یخلقه من شیئن، وجود رو افاضه میکنه به اشیا و یمده من رحمتهی و کارو به پایان میرسونه. خداوند بعد از افاضه وجود کارو به پایان میرسونه. خداوند باغبانی نیست که این نهالو بکاره و تا آخر این رشدش نده. لذا یمده من رحمتهی، ادامه میده این رحمت رو به ما، تتم له به الخلقت، تا خلقت به پایان برسه. دائما در طول این عالم دانه سیب شده درخت سیب، دائما دانه گندم شده خوشه گندم. خداست که از دانه به خوشه سیر میده، خداست که از دانه به درخت سیر میده، خداست که هسته هلو رو میکنه درخت هلو، از هسته تا درخت سیر رو ادامه میده. فیوجد و یوجد و یا یوجد و یعنی اون خلقت موجود میشه، یوجد و یعنی خدا موجود میکنه، یعیشو با توجه به یعیشو یوجدو بهتر میخوره، یعیشو و یتنعم و برحمت منه تعالی، موجود میشه، زندگی میکنه و بهره برداری میکنه به رحمت خدا تا وقتی که موجوده، حتی ینتهی الی اجل معدود، تا مهلتش به پایان برسه. و لیس انتهاؤه الی اجل المحدود المضروب له فنا. اگر میبینید که این سیر رو طی میکنه و به انتها میرسه، انتهایی در کار نیست، انتهای سیر فنا نیست. و بطلانا للرحمت الالهیه، بطلان رحمت نیست، التی کان بها وجوده و بقاؤه، رحمتی که وجود این موجود و بقای این موجود به اون رحمت بود. و ما یلحق بذلک من حیات قدرت علم، بل به قبضهی تعالی ما بسطه الیه من الرحمه، مثل نوره. همان گونه که صاحب تصویر در مقابل آینه میسته، تا وقتی که در مقابل آینه ایستاده از چهره او به آینه تصویر افاضه میشه، به محض اینکه کنار بکشه تصویر برداشته میشه. پایان یافتن سیر یک موجود با کنار کشیدن صاحب تصویره. خدا رحمتشو قبض میکنه. فانما افاضه الله عنده هو وجهه. اون افاضه باقی است، آینه چه باشه چه نباشه، صاحب تصویر هست یا نیست. شما یه صاحب تصویر رو بذار وسط این اتاق، دور تا دور آینه بذار، هزاران تصویر. حالا صاحب تصویر از دل این آینه ها بیرون بکش، همه تصاویر به زبان ما، به تعبیر ما از بین میره، ولی صاحب تصویر چی؟ آنچه که رفت چی بود؟ تصویر بود. آنچه که مان چی بود؟ و یبقا وجه ربک، وجه خدا باقی میمونه. وجه صورته، صورتم رو در مقابل آینه گرفتم. هزار تا آینه، هزار تا تصویر. وقتی که من از مقابل آینه برم کنار، صورت من که از بین نمیره که، انعکاس تصویر من در آینه از بین میره. و یبقا وجه ربک، و آنچه که خدا افاضه کرده از بین نمیره. آنچه که خدا افاضه کرده وجه خدا بوده. ولن یهلک وجهه فنفاد وجود الاشیا. این که یه شیئی تمام میشه، درخت بالاخره تمام میشه، خشک میشه، چوبش هم خاکستر میشه، دیگه درختی در کار نیست، میشه افسانه. نفاد وجود اشیا و انتهاؤها الی اجلها، و اینکه اشیا به پایان مهلت خودشون میرسن. لیس فناء منها و بطلانن، فنا و بطلان نیست. الا ما نتوهم، ما فکر کنیم فناست. الان موسی از نظر ما دیگه فانی، دیگه ما موسی رو دیدیم یا عیسی رو دیدیم یا ابراهیم رو دیدیم یا فرعون رو دیدیم یا نمرود رو دیدیم، هیچ کدوم نبودن، افسانه بیش نیستن جز افسون و افسانه. نبود 100 سال دیگه ما افسانه ایم، هیچ خبری از من و شما نیست. همه انسان‌هایی که در این لحظه در کره زمین زندگی می‌کنن 100 سال دیگه همه‌شون افسانه بیش نیستن. اما این اود بل رجوعن میشه رجوع، آنچه که صاحب تصویر در آینه انداخت با شکستن آینه به کجا برمیگرده؟ به صاحب تصویر برمیگرده. این میشه معاد. یعنی چی؟ یعنی در لحظه مرگ آینه ها میشکنه، میبینی نه آسمانی بود نه زمینی. کی میگه اینو؟ قرآن. این مطلبی که شون داره میگه خیلی عمیقه، عالی ترین بیان راجع به معاده. میشه این، شما آیه رو برای من ترجمه کنید. و سویرت الجبال، سویرت سیر داده میشوند الجبال. تا اینجا یعنی چی؟ این نگاه میکنه میبینه کوها دارن راه میفتن. و کانت سراب، سراب بودند، سراب بودند، نه اینکه سراب میشوند. سراب یعنی عالم جز افسون و افسانه نبود جهان. که بستند چشم خشایارها، خشایار مایی، ما آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، به آسمان دل بستیم، به زمین دل بستیم، به سرزمین های سرسبز شمال دل بستیم، اونم کاش به همش دل بسته بودیم، به یه 100 متر 200 متر زمینش دل بستیم که اونم بریم دور دورش رو دیوار بکشیم که بیرون رو نبینیم، بیرون هم ما رو نبینه. این ما به این دل بستیم. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. میگه چشم تو باز کن، آنچه که زیبایی در جنگل های زیبای شمال میبینی، زیبایی مال جنگل ها نیست، جنگل ها آینه. صاحب جمال یکی دیگه است، به زودی آینه میشکنه، آینه میشکنه، جمال این موجود مجازی به صاحب جمال برمیگرده. باید صاحب جمال رو اینجا تونسته باشی ببینی. اگه چشم تو تربیت کرده باشی که صاحب جمال رو ببینی، اونجا هم میبینی، نکرده باشی نمیبینی. فردا تا یادم نرفته، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. فهمیدی حافظ چی میگه؟ حافظ اینو فهمیده. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
صد در قیامت تمام ظروف میشکنه،
همه ظروف میشکنه،
مگر نه اینکه خود ما میذاریم،
ما هم ظرفی ما میشکنیم.
یعنی بعد موقع چه کسی هست که لذت میبره؟
خودش میبره، یا ذاکر و یا مذکور.
بعد موقع که ما میگیم که مثلا ما یعنی چجوری میشه؟
نمیدونم. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. بعد چی میشه؟ اگه همه جسم بشه عشق از چشم همش بریزه چی میمونه؟ هیچی دیگه، همش تموم شد دیگه. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند. این سوال شماست، این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ اینو بهش میگم فنا. من و توی باقی نمیمانه. این جواب شما رو علاوه داده، جواب خیلی بلنده، میگه ان الحقیقته هی الشاهده، خودش شاهده خودش. انسان میتونه به این مقام برسه، هیچ کس نمیتونه به این مقام برسه. انسان تماشاچیه، انسان از چشم خدا تماشاچی جمال خداست. شاهد کیه؟ خدا. مشهود کیه؟ خدا. انسانی وسط چیه؟ انسانی وسط آستینه بدون نخه. اینا. حالا این یعنی چی من نمیفهمم. احتیاج به شهود داره. پاسخ علمیش اینه. پاسخ علمیش اینه که شاهد و مشهود خودش. جوشن کبیر مگه نمیخونی؟ شاهد و مشهود خداست. عارف و معلوم معروف خداست. عالم و معلوم خداست. خیلی بالاست این سطح این مطلب. انسانی اصلا در کار نیست، آستینه، آستینه. انا لله و انا الیه راجعون یعنی ظرف توهمی شکسته میشه، یعنی دیده آستین بین تبدیل میشه دیده نخبین. ظروف میشکنه، آستین ها حل میشه، جز خدا چیزی باقی نمیمانه. لمن الملک الیوم. رفتارمون اگه درست هم نکنیم باز ما محل تجلی اسماء خداییم. مسئله ببین، مسئله این نیست که ما هر کدوم اسمی از اسماء خداییم. مسئله اینه که ما این معنا رو شهود کنیم. و الا حیوانات هم اسمی از اسماء خدا هم، جمادات هم اسمی از اسماء خدا هم. منتها هیچ موجودی جز انسان در عالم قدرت شهود این معنا رو نداره. همه علم دارن ولی علم به علم ندارن. اینه که فرق انسان علم به علمه. این حرف من نیست، حرف بزرگان گفتن. ما توان اینو داریم که به این علمی که داریم و ازش غافلیم علم پیدا بکنیم. لذا انبیا آمدن که چیکار کنن؟ تذکر بدن. چی رو تذکر میدن؟ مگر ما وقتی میریم مدرسه معلم ما میخواد یه درس جدید رو به ما یاد بده، میگه من میخوام امروز مثلا مبتدا خبر رو تذکر بدم، یا میخوام مبتدا خبر رو درس بدم؟ مبتدا خبر رو تذکر نمیدن که، درس میدن. بعد اگه سال قبل مبتدا خبر رو درس داده باشه، حالا امسال میخواد دو تا نکته اضافه کنه، میگه یه تذکری بدم راجع به مطالبی که پارسال گفته بودم. انبیا مذکر چه معنایی هستن؟ مذکر یه چیزی که ما میدانیم یادمون رفته، غافلیم ازش. ما غافلیم از معنای شهود، ولی ما شاهدیم. در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها. ولی اون ریحان و روح و باغ و گلشنها کنار خود ماست، ما یادمون رفت. این معنای جنت آدمه که همه ما با آدم در اون بهش شریک بودیم. مثلا مسئله ناظر به زمان نیست، ناظر به مکان نیست، مسئله ناظر به حقیقت شناسنامه انسانه. انسان همین الان سرشو در گریبان خودش فرو کنه، از کسرات خدا نجات به دادمو مشاهده میکنه. خدا داره میگه الستو به رب بکن، شما با جانت داره میگه قالو بلا. این معالم زر اینه، ولی اینکه یه جایی بوده خدا خودش اینا نیست اصلا، برماش علامه طباطباییه. البته بعضی اعتقاد دارن اینجوریه، این اعتقادم هست، همونطور که بعضی اعتقاد دارن قبر همینی که تو بیزهر هست. در حالی که ما میگیم این قبر نیست، ما نمیگیم علامه طباطبایی از آیه قرآن میفهمد که قبر اصلا این نیست، جسم این نیست، عذاب قبر مال این قبر نیست. اینجا میفهمد نفاد اتفاقی که میفته اینه که خیلی عبارت عجیبیه، آنچه که خدا افاضه کرده بود به خودش برمیگرده و باقی است و نابود شدنی نیست، همونطور که صاحب تصویر نابود شدنی نیست. پس نفاد وجود اشیا و پایان مهلت اشیا فنا و بطلان نیست، به خلاف اونی که ما تصور میکنیم. ایشون میگه توهم میکنیم، الا ما نتوهم، من مخصوصا عبارت میخونم که نگم وهابیه، الا ما نتوهمه، اونی که ما توهم میکنیم، عالم توهمه، این شعر علامه است، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایار، نه این چشم، چشم باطن، بل رجوعن و عودن منها الی عنده. رجوع صاحب تصویر آنچه را که از تصویر به آینه داده از آینه پس میگیره. وقد کانت نزلت من عنده، از جانب او هم آمده بود، به خودش برگشت، از او بود به خودش برگشت. اگر کسی این معنا رو تو این دنیا در بیابه میشه عبد. امام صادق فرموده، فرمود عبد اونی که آنچه خدا بهش داده به خودش برگرد. حالا شما ببین، ما در بر بعضی امور میفهمیم اینو، نمیفهمی؟ در مقام تربیت نمیفهمیم اینو؟ هر چی به بچه‌مون میگیم گوش نمیکنه. نیست اینطوری؟ باز مربی کیه؟ بعدا فهم کنیم که حالا چون گوش نگرفت کتکش بزنیم. کتک آخرین کاره. حالا کتک هم زدی گوش نگرد چیکار میکنی بعدش؟ دوباره کتک میزنی. سه بار میزنی. بعد دیگه کتک هم دیگه اثرش از بین میره. اصلا تربیت اینجوری نیستش. الان تو این دور و زمونه نباید بچه‌ها رو دعوت به امور دینی کرد. برای اینکه بچه‌های ما بی تفاوت شدن، یه ذره بهشون فشار بیاری میشن معاند. بی تفاوت باشه نماز نخونه بهتره یا معاند نماز باشه؟ ما به جای اینکه نماز خونش بکنیم یه مرحله میبریمش عقب‌تر. بی تفاوت به نماز رو میکنیم دشمن نماز با این تربیتایی که میکنیم. آقا ولش کن، خون نخون، نخون، خوندی نخون، نخون چی؟ این راه تربیت این نیست.
سراحت قرآن نیست که به امور
احمد کنیست. بله، ولی نه اینکه پا بذاری روی گلوش یا میخونی از خونه بیرونت میکنن. و امور اهلکه به صلات همین که میدونی اول وقت شما بلند شدی نماز میکنی، این خانه خان جای نمازه، گاهی هم تو گوشش میگی پسر جون نماز اگه نخونی مهمترین واجب رو انجام ندادی. اینو تو گوشش باید بگی.
تصریح
بله نماز. مقصودم قطع امر نیست، نوع امره که چطوری با این بچه برخورد کنی. این بچه که الان بی تفاوته زور بهش بیاریم با کتک نماز خوندش کنیم. آقای بهادینی فرموده بود یکی بود بچه‌شو همه جا با خودش تو مجلس مصاحبه می‌برد، بعد بچه‌ش فاسد شد. واقعا حالا یه البته پیامش این نیست، درست فرمایندا، پیام حرف من این نبود که ولش کنیم به امان خدا، پیام حرفش این نبود که نباید بچه‌تو ببری مجلس مذهبی، ولی تربیت دست خداست، تربیت کار انسان نیست، انسان بچه خودشو نمیتونه تربیت کنه، وای به دیگران. اینو ما میفهمیم، بالاترشو میفهمیم، آدم خودشو میتونه تربیت کنه. آقا شما اگه که غم فرا گرفته باشه وجود تو میتونی بیرون کنی غمو؟ یه نفر به من میگفت هفته پیش، میگفت من غم دنیا دلمو گرفته بود، خواب تو رو دیدم، بعد تو خواب یه چیزی به من گفتی، گفتم اتفاقا اگه تو بیداری هم میومدی همینو بهت میگفتم. گفت یه چیزی تو خواب به من گفتی، گفتی که کمال تدریجیه، یه شب آدم علامه طباطبایی نمیشه. گفتم آره این حرف درست. بعد میگفت اصلا افسردگیم از بین رفته. حالا باور کنیم من خودم اینقدر افسرده شدم، هر چی با خودم حرف زدم افسردگیم از بین، حالا من در خواب کجا و من بیدار کجا؟ حالا من مثلا میگم به به دیگه ما شدیم ولی خدا تو خواب، حالا این مثلا به من اعتقاد داشتی خدا با چهره من تو خواب بشه مطلب رو رسونده، من به خودم میگم افسردگیم از بین نمیره. حالا بیا فکر کنم که من مثلا افسردگی مردم
برد.
بله دیگه تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. خدا توی این عالم برگ بی ارزش درخت توت رو میکنه ابریشم، اونم با کی؟ با یه کرم. حالا نمیتونه ما رو تربیت کنه، توسط یه کرم برگ بی ارزش توت رو میکنه ابریشم گرانبها. و ما عند الله باغ به به، ما اندکم ینفت و ما اند الله باق. آدم صبح صبح خونه میاد بیرون با خودش اینو میگه، ما اندکم ینفت و ما اند الله باق. غم آدمو فرا میگیره اینو میگه، غم الان وجودشو گرفته، میگه ما اندکم ینفت، این غم و غصه هم تمام میشه، نه که جوانی تمام میشه، غم هم تمام میشه. و ما اند الله باق، اونجا دیگه غم در کار نیست، نه خورشید مزاحم هست که هوا بشه 70 درجه بالای صفر، نه سرمای مزاحم زمستون هست، لا یذوقون فیها شمسا ولا زمهریرا، یا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. امیرالمومنین فرمود که اگر من از بهشت براتون بگم، مجلس منو ترک می‌کنید میرید قبرستان میشینید تا مرگتون برسه. یا توصیف بهشت رو براتون بکنم، مجلس منو ترک میکنید به قبرستان میرید تا مرگتون فرا برسه. ما حالا تصمیم گرفتیم دیگه اون ویلا و اینا رو بذاریم برای زمین کشاورزی و باغ و برای بهشت، اینجا دیدیم نمیشه. و ما عند الله باغ فلم یکن الا بستن ثم قبضن، بست و قبضه، یک آن تجلی کرده در آینه ها و سپس جمع کرده انوار تجلی شد. بست و قبض مثل قلب، قلب یه بست پیدا میکنه خونو پمپاژ میکنه در اعضا، یه قبض پیدا میکنه خونو برمیگرد، یک بست کرده تجلی کرده در رگ و ریشه عالم، آسمان و زمین و کوه و دریا و ملائکه و انبیا و اولیا پیدا شدن، یه قبض میکنه جمع میکنه. معاد قبض عالمه، نفخ سور قبضه، و نفخ فی سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اونجا صدا میزنه لمن الملک الیوم، که امروز سلطنت از آن کیه؟ لله الواحد القهار. ثم قبضن فلا سبحانه یبدع الاشیاء ببست رحمه، با بست رحمت اشیاء موجود کرده، و یعیدها الیه به قبضها، با قبض همه رو اعاده میکنه. و هو المعاد الموعود، این اون معادیه که وعده داده شده. حجت دومم که کوتاه عرض کنم و تمام، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. حجت دوم اینه که ان العدل و القسط الالهی، عدل و قسط خدا که از صفات فعل خداست، یعبا ان یستوی اندهو من خزهو لهو بالایمان. صفت عدل و قسط خدا عبا میکنه از اینکه مؤمن، مؤمنی که عمل صالح و ایمان داره، و من استکبر علیه و کفر، و مستکبر و کافر یکسان باشن. و طائفتان لا یحس بینهما بفرق فی الدنیا، ما در دنیا فرق بین این دو گروه نمیبینیم. فانما السيطره فی حال الاسباب الکونیه، در این دنیا اسباب کونیه عالم سیطره داره، ازا چه بسا که در نزد کافر اسباب بیشتر از این اسباب در نزد مؤمن باشه. به حسب ما تنفع و تضر به اذن الله، فلا یبقى الا ان یفرق الله بینهما بعدله، به زودی خداوند بین این دوتا تفرقه ایجاد میکنه بعد از ارجاع الیه. فیجزی المؤمنین المحسنین جزاء حسنا و الکفار المسیئین جزاء سیئا من جهت ما یتلززون بهی او یتعلمون فالحجت و معتمدتون. این حجت دوم بر اساس تمایز بین دو گروه اهل ایمان و عمل صالح و کفاره. و یمکن ان یکون قولو لیجزی، حالا یه عبارت ادبی هم داره که بعد از اینجا که دیگه بحث جلسه آیندهونه، وارد حجت بر وحدت حق تعالی در ربوبیت میشه، که انشالله اینو خواهد بگی که فقط و فقط یه نفر هست که تدبیر عالم در دستمونه، این میشه وحدت ربوبیت. چون کفار و مشرکین در زمان رسول خدا با اصل وجود خدا مشکلی نداشتن، بیدین نبودن، دهری نبودن، قبول داشتن خدایی هست، منتها فهم کردن که این خدا تدبیر امور عالم رو به دست دیگران واگذار کرده، به دست آلهه واگذار کرده، و همین خاطر میگفتن خدا عالم رو خلق کرده دیگه سپرده دست اینا. در تمام مواضع قرآن کریم حجت هایی که بر توحید ارائه میشه، بر توحید در ربوبیت ارائه میشه، که سرنخ اداره عالم فقط و فقط در دست یک نفره و اونم خدای تعالی است. اللهم صل على محمد.